رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 12 می. در آغاز سرخط خبرها. دوازدهم می در تاجیکستان مراسمی رسمی آغاز کار در طرح کسه 1000 با شرکت رهبران کشورهای زیدق برگزار شد. آمریکا در قلمرو رومینیا نخستین پایگاه زمینی سپر دفاع موشکی را به کار درآورد و کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات رسمی قزاقستان خواستند که با بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آنها خاتمه دهد. تفصیل خبرها. 12 می در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرغیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کسه 1000 برگزار شد. برای اجرای این طرح 1.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سهرانبای جینبیکوف نخست وزیر قرغیزستان شرکت داشتند. شبکه کسه 1,222 کیلومتر را تشکیل می دهد و از این شبکه 1,300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال می یابد. 300 مگاوات آن در افغانستان می ماند و 1,000 مگاوات دیگر به پاکستان می رود. آمریکا در قلمرو رومینیا نخستین پایگاه زمینی بازدارنده موشک ها یا سپر دفاع موشکی را به استفاده داد. این پایگاه موشکی بازدارنده بخش از سپر بزرگ موشکی آمریکا در اروپا به شمار می رود. مقامات بلندپایه آمریکا و پیمان ناتو 12 می این سپر موشکی 800 میلیون دلاری را در جنوب رومینیا افتتاح نمودند. واشنگتن می گوید که این سیستم سپر حمایتی ناتو در برابر موشک های توبرد و میان برد است که از جمله از خاور میانه پرتاب می شوند. روسیه هراس دارد که این سپر می تواند بر ضد مسکو به کار برده شود و توازن استراتژی را در منطقه از بین ببرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملی مسکو 12 می به خبرنگاران گفت که این سیستم دفاع موشکی واقعا هم خطر برای امنیتی روسیه می باشد. مقامات جانبدار روسیه در کریم دسترسی به تارنمای کریم ریالی را قطع کردند. کاربران این تارنما در اوکراین و کریم 12 می شکایت کردند که با این تارنما به این تارنما دسترسی ندارند. هنگامی باز کردن در پرده این تارنما چنین نوشته به چشم می رسد: دسترسی قطع شده است، زیرا این تارنما به فهرست تارنماهای محدود داخل شد. نینت پیچ سردبیر رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی 12 می در اظهارات گفت این عملی تجاوزکارانه است و با بهانه مبارزه با تندگرایی رادیوی آزادی را سانسور میکنند و با کاربران آن در روسیه و قرم امکان نمیدهند که درباره پیوستن قرم به روسیه از حقیقت حال آگاه شوند. کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات رسمی قزاقستان خواستند که با بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آنها خاتمه دهند. این فعالان به طور آشکار بر ضد نقشه های حکومت درباره خصوصی کردن زمین های کشاورزی اعتراض کرده بودند. در دوام دو هفته اخیر صدها نفر قزاق ها با نشانه اعتراض بر ضد این نقشه حکومت با کوچه و خیابان ها برآمدند. بعضی از آنها برای نقض ترتیبات جمعیتی گناهکار می شوند. کارشناسان سازمان ملل متحد در اعلامیه روز 12 می خود از حکومت قزاقستان خواستند که به طور فوری به هر گونه شکنجه و آزار خاتمه دهند و برای حمایت از جامعه مدنی تدبیرهای مؤثر اندیشند. 11 می در چهارچوبه نقشه کاری میان تاجیکستان و آمریکا آید به مقاومت بر ضد گردش غیرقانونی مواد هسته‌ای مراسمی به استفاده دادن بناهای پرتوهای رادیواکتیوی مؤسسه دولتی نقطه گورکنی پرتوهای رادیاسیونی واقع در ناحیه فیض آباد برگزار شد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی اکادمی علم های تاجیکستان در مراسم افتتاح این مؤسسه نماینده اکادمی علم ها وزارت کارهای خارجه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شرکت داشتند. و کریستین لاگر رئیس صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید پولی که هر سال در سراسر جهان چون رشوه پرداخت می شود از 1.5 تریلیون تا 2 تریلیون را تشکیل می دهد و آن 2% تولیدات اقتصادی جهان می باشد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کسه هزار برگزار شد. در نتیجه جاری شدن سیلاب های زیاد ساکنان وادی زرافشان، ناحیه های رودکی و درواز بیشتر ضرر دیدند. و رهبر اکادمی مخام خانی تاجیکستان میگوید شش مخام باید چون زبان دولتی عمومی ملی و گروه های هنری آن در منطقه های مختلف کشور فعال شوند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 12 می در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مراسم رسمی آغاز کار در طرح کسه هزار برگزار شد. برای اجرای این طرح 1.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در این مراسم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سهرانبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان شرکت داشتند. همکار ما برات یوسفی از جریان این مراسم گزارش می‌دهد.
صبح پنجشنبه 12 می در شهر تورسون‌زاده با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان و سهرانبای ژینبکوف نخست وزیر قرقیزستان رسمی آغاز تطبیق لایحه بنیاد خط بلندشدت برقی کسه هزار برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مراسم آغاز تطبیق لایحه‌های بنیادی خط انتقال برق کسه هزار را برای همه کشورهای شرکت کننده رمز شروع همکاری‌های واقعی بین کشورهای منطقه فراخ آسیای مرکزی و جنوبی و لحظه خاطرمان و دارای اهمیت تاریخی خواند.
با اطمینان کامل می‌توانیم گفتیم که کشورهای اشتراکی در تطبیق تحریک کسه هزار موقعی استوار داشتند. در همکاری با شریکان رشدشان قادرند تمام مشکلات وابسته به روند تطبیق آن را حل کنند.
رئیس جمهوری تاجیکستان همزمان افزود که در نظر است توسط خط انتقال برق کسه هزار سالانه تا 5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق از نظر اکولوژی تازه از تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان انتقال داده شود. کسه هزار یکی از طرح‌های مهم منطقوی است که انتقال نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. ارزش عمومی طرح کسه هزار حدود 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران اصلی این طرح بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک اروپایی سرمایه‌گذاری و بانک اروپایی تجدید و رشد برای سهم‌گذاری در بنیاد خط انتقال نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان اظهار آمادگی کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان گفت:
فرصت‌گذاری این خروجی بزرگ منطقه‌ای پیام‌های مهم می‌باشد و در این حال متفاوت از جهان می‌رسد. اولین پیام این مطلب بزرگ این است که منطقه ما با رغمی که با چالش‌های متعدد و خصوص مقابله با تروریسم بین‌المللی مواجه است، توانایی طرح تطبیق و موقعیتی سازنده در برنامه‌های اقتصادی در سطح منطقه داراست.
در نظر است در مرحله اولی بنیاد کسه هزار خط انتقال نیروی برق 500 کیلوولتی از ددکه قرقیزستان تا خوجند تاجیکستان ساخته و سیستم انرژی این دو کشور را به هم پیوست کند. سپس از تاجیکستان به افغانستان و توسط این کشور به شهر پیشاور در شمال پاکستان خط انتقالی نیروی برق بنیاد خواهد شد. درازی شبکه برق کاسا 1000 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و 1300 مگاوات نیروی برق را از نیروگاه‌های برق آبی تاجیکستان و قرقیزستان و جنوب آسیا انتقال می‌دهد. بارود یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مراسمی رسمی آغازی کار در طرح کاسا 1000 که در شهر تورسون‌زاده تاجیکستان برگزار شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بارشات شدید سه روز آخر باعث جاری شدن سیلاب‌های زیاد در منطقه های شمالی و جنوبی تاجیکستان شده است. ساکنان وادی زرفشان، ناحیه های رودکی و درواز از این سیلاب‌ها بیشتر ضرر دیدند. مثلا شب 11 و 12 می بر اثر بارانگری های شدید و آمدن سیل 1146 منزلی اقامتی در جماعت دهات زینب آباد ناحیه رودکی آسیب دیده است. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاده در شهر دوشنبه درباره خرابی های ببار آمده از سیلاب ها در تاجیکستان گزارش می دهد.
بر اثر بارانگری های شدید و آمدن سیل طی دو روز اخیر بیش از 1000 منزل استقامتی در جماعت دهات زینب آباد ناحیه رودکی کنار شهر دوشنبه آسیب دیده است. تقریبا در ساعت 3 شب گذشته بر اثر بارشات زیاد دریای ایلاک جوشیده از ساحل بیرون شد و کشتزار و خانه های زیست در دههای عدالت، صداقت، فیضابه، کمسمال یک و کمسمال دو، دههای تورسون‌زاده و ایلاک جماعت دهات زینب آباد ناحیه رودکی ضرر رسانیده است. اعظم خوجایف نماینده حکومت ناحیه رودکی در جماعت زینب آباد در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات ناحیه قبل از آمدن سیل مردم را آگاه کردند که هر چه زودتر خانه های خود را ترک کنند و به جای های بی خوف بروند.
در معامل بچه یاشی و زنکای و کسر برو آردیم که یکم ضرر نبیند. همه خدا بشکر که به تلاف هست
و خلق و حال یک جاییم. حالی با وایو نسبی روزی اینا عبیت تحصیل کرده، چوی گرم، اخوتای خوراکای گرم تحصیل کرده، حاضر کاری همه طرفه دیده شده.
اما ساکنان آسیب دیده میگویند که وقت سیل شبانه به خانه هایشان زده است، از هیچ جانب به آنها کمک نرسیده است و آنها خودشون جان خود را گرفته به جای امتر آمده اند. اکثر آنها میگویند که سیل بیشتر جهاز خانه از جمله گلیم و جیوان و لباس و کرسی ها و میز ها را خراب کرده است.
اون بر مودا هیچ کی یاردمو نکدا این روزی بعد از ساعت 1 شب در میدان بودا کی میده قدی گشت کی جو بریم خای دیگه
کی جو بریم
عارف ناظموف سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بارشات و سیل دو روز اخیر به مناطق دیگر از جمله به ناحیه فیض‌آباد، وحدت، حصار، تبیلدر، شغناو و درواز و به شهرستان پنجکن نیز آسیب جدی رسانیده است. در ناحیه پنجکن شامگاه روز 11 می از سنگریزی بر اثر بارشات شدید فرهاد سنگینوف ساکن دهه شنگ زیر سنگ مانده به هلاکت رسیده است. ده‌ها دهات پنجکن و ناحیه عین زیان دیدند. بر اثر سیل زیاد راه های ماشینگر در ناحیه تویلدره واقع در شرق پایتخت تاجیکستان خراب شده. حرکت ماشین ها به دهه ها و بخصوص از تویلدره به مرکز بدخشان قطع شده است. شیرعلی گنجالزاده وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید از دو روز گذشته به این طرف باران قطع نشده است و راهسازان تحت ریاست معاون اول وزیر در تویلدره قرار دارند.
از تویلدره تا اینجا راهی نیست، یکی تا 37 کیلومتر تازه کار رفتم.
آقای مهمی وزیر آمجا از این رفعی کنید که کار عجیدی نشده است. شبیه در آز بارانی سخت بارید. بسیار بارانی شده در آز نیست.
نماینده بخش حالتهای فوق‌العاده ناهی تبیلدره می گوید بر اثر تخریب شدن قطعه های راه ها نجات بخش ها امکانی به زودی به جای حادثه رسیدن را ندارند و تا حال روشن نیست که چند جماعت این ناحیه بر اثر بارانگری ها ضرر دیدند. کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت کرده است در این دوره از سفر به مناطق آسیب پذیر و خفناک خودداری کنند. ضمناً شب 9 می بر اثر جاری شدن سیل در نواحی عینی و پنجکنت ولایت سوخت 3 نفر کشته و به اقتصاد این ناحیه ها خسارات جدی وارد شده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خرابی های به بار آمده از سیلاب ها در منطقه های گوناگون تاجیکستان. ادامه مجله خبری. در لندن همایشی بین المللی برای بررسی راه های مبارزه با رشوه خواری و فساد به کار آغاز کرد. تشبث برگزاری این همایش با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اختصاص دارد. در کار این همایش رؤسای جمهوری افغانستان و نیجریه، کلمبیا، نخست وزیر نروژ، رئیس بانک جهانی، رئیس اجرایی صندوق بین المللی پول و رئیس سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال شرکت دارند. این کنفرانس در حال در لندن برگزار می شود که تقریبا 1 میلیون شرکت یا دارایی خصوصی در بریتانیا موجود است که به شهروندان خارجی تعلق دارند و اکثر آنها در لندن باز شده اند. کامرون 10 ماه پیش در سنگاپور گفته بود که اکثر این شرکت ها با پول غیر قانونی خریداری شده اند و پول رشوه و فساد یا پول های دزدی می باشند. این دارایی ها 122 میلیارد فونت استرلینگ را تشکیل می دهند. در مصاحبه با مهرداد امادی، مشاور اقتصادی بین المللی در اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم در مرحله کنونی چه ضرورتی برای برگزاری این همایش یا کنفرانس پیش آمده است.
یک مقام بانک ملی تاجیکستان روزی 11 می در رابطه با آشکار شدن نام 10 شهروند کشور در منطقه های آفشور اظهار نظر کرد. عزت الله محمودوف، سردار اداره ثبات مالیوی و تحلیل خوف های بانک ملی، در صحبت با آزادی گفت در صورتی که تاجیکستان تمام تلاشش را برای جلب سرمایه خارجی صرف می کند، بهتر از پول شهروندان نیز در داخل استفاده بشود. او گفت اما آنها درباره آنکه شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشار چی قدر شرکت ها را ثبت کرده و همین طور چی قدر مبلغ هایشان را نگاه می دارند اطلاع دقیق ندارند.
معلومه تعریف دقیق اونجا یخته نمیتونیم که مثال مبلغ ها چی قدر است رفتن آموزان آفشاری یکی در حقیقت هست در آموزه یکی نیست. اول که وای روان تو یک معلومات دقیق نباشه وای رو فهمیده نمیشه. البته کردم مثال مبلغ هایی که وقتی که می روان خوف دوره ضرر دوره بخاطر که مثال اتو کپیتال میشه برای پیشرفت اقتصادیات مثال کوسته گردوندن چی کردن تاثیر منفی خشونه می رسونن.
اوراق پاناما در پی افشاگری هایش نام 10 شهروند تاجیکستان را نیز آشکار کرد که اساسا شرکت های خود را در جزیره های آفشاری ویرجینیا و بهاماس ثبت نام کردند. در این فهرست نامی بهزاد فیضالایف رهبری شرکت وویلان و بختیار مومینوف به حیث سهام و رهبری شرکت های گوناگون دو بار ثبت شده است. قبلا در ماه ینوری سال 2015 نصرت الله عبدالله‌زاده رهبری کمیته اندازی تاجیکستان در یک نشست خبری اش گفته بود که 75% سهمیه وویلان در اختیار شرکت آفشاری هایترون است که در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. بر اساس سند اوراق پاناما 6 نفری اول این فهرست در جزیره های ویرجینیا ثبت نام شده، تنها محل قید شرکت سلیم خلیلوف جزیره بهاما نشان داده شده است. جای ثبت نام 3 تن دیگر دلشاد شاه محمدوف، حکیم بای زیایویچ و منصور جان حمیدوف نامعین گفته شده است. ظفر عبداللهیف تحلیلگر تاجیک میگوید روی خطی که اوراق پاناما درباره 10 شهروند تاجیک نشر کرده است تنها در صورتی میتواند اهمیت پیدا کند که پیوندی افرادی نامنویس شده با مقامداران تاجیک آشکار شود. او میگوید اسم بهزاد فیضالایف دیرکتور شرکت وویلان، بختیار مومینوف کارمند تکنیکی این شرکت و منصور جان حمیدوف رهبری سابق تسل هیچ جای عجوبت ندارد، زیرا به گفته او این افراد صاحب کار بوده بر اساس قانونهای تاجیکستان حق باز کردن شرکت در منطقه آفشاری را دارند. او میگوید
دیدنم در کمیته هستم و معلومات دارم باید پورم آنها که همه ما بفهمیم که چی دارم برای چی کارو میکنم و ممکنه اون فایده باشه. یکی برای تاجیکستان برای وضعیت ما که ما داریم سیاست وزنی
این یکون فایده نیست بسید گرگه معلومات هم همه برون که جوانو از قلب و ایرس و دیگر کمپانی مو بیانین همو
اما این کارشناس میگوید برخی اسمهای نزدیک به مقامداران تاجیک در این مورخه دیده میشود که آنها باید تحقیق شوند. مرکزی گزارش ها درباره جنایت های سازمان یافته و رشوه خوری در یک جایگی با کنسورسیوم بین المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر ماه گذشته مطالب بزرگی را درباره فساد در مقام عالی روسیه، آذربایجان، اوکراین، سربیا، ایسلندیا، بریتانیا و کشورهای دیگر چاپ کردند. آفشور یعنی بیرون از ساحل یا به معنای جزیره مناطقی خرد است که با صاحب کاران امکان میدهد سرمایه خود را در آنجا مخفی و از انداز امین نگه دارند. بزرگترین مناطق آفشوری در شویتسریا، لوکسمبورگ، بریتانیا، آمریکا و سنگاپور واقع بوده در مجموع در جهان 70 منطقه آفشوری وجود دارد که به افراد ثروتمند و شرکت های بزرگ کمک میکنند تا به حیله های گوناگون از پرداخت مالیات سر پیچند.
شما گزارش را درباره حساب های آفشوری شرکت ها و پول های شهروندان تاجیکستان در منطقه های آفشور میشنیدید. یادآوری میکنیم کارشناسان میگویند در این فهرست نام صاحب کاران نیست هست و چون این پول ها مال خودشان است آنها حق دارند در حساب های آفشوری پول نگه دارند. در این باره مؤمن احمدی همکاری ما از دوشنبه گزارش میداد و حالا مصاحبه ما را با مهرداد امادی مشاور اقتصادی بین المللی در اتحادیه اروپا در لندن درباره همایش بین المللی برای بررسی راه های مبارزه با رشوه خواری و فساد می شنوید.
اگر ما نگاه کنیم برای 8 سال پیش تا امروز از 2008 تا 2016 می بینیم که در حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته غرب هم شاخص های فساد که گریز از مالیات، پولشویی، تشکیل شرکت های مجازی که اینها روی کاغذ وجود دارن برای انتقال پول، این شاخص ها تمام نشانه رشد فساد رو مثلا در اتحادیه اروپا پیشنهاد میکنن. به طوری که ما الان میدونیم که مثلا در کشورهای پیشرفته صنعتی صحبت اینه که یک سوم بانک ها یا مستقیم یا غیر مستقیم در این 10 سال اخیر به فعالیت های پولشویی یا یاری آگاهانه دادن یا غیر مستقیم مشارکت کردن که اون خیلی رقم نگران کننده ایه. و اگر اینطور باشه در کشورهایی که نظارت و سیستم حسابرسی و حسابداری پیشینه بیش از 50 سال داره، جای نگرانیه که مثلا برای کشورهایی که این سیستم رو ندارن، این زیرپایه اداری رو ندارن، میزان فساد خیلی خیلی بالاتر باشه.
چرا کشورهای فساد زده جهان بر ضد فساد مبارزه نمی کنند؟ این بدان معنا نیست که خود حکومت ها در این کشورها در رشوه و فساد دست دارند؟
شاید خود حکومت به تمامی حکومت یک پاشه بگیریم، نه، این پاسخ منه. اما چه ما به افغانستان و ایران بریم، چه به آلمان و ایتالیا نگاه بکنیم، مهره های کلیدی نقش نظارت و مهم هستند برای مدیریت نظارت در مسئله شفاف کردن اقتصادی. بعد اینها یا مستقیم یا غیر مستقیم گروگان ابزارهای فساد هستند، یا داده ستفهای مالی که دارن، یا برای پرداختهایی که میشه که اینا ثبت نمیشه. به این خاطر دو چیز من میخوام اینجا یادآوری کنم. یکی اینکه این فساد یک چیز شرقی یا یک چیز آسیایی یا آفریقایی نیست. فساد الان ما بینیم در اروپا در این 8 سال رشد کرده. و دو اینکه شما تا زمانی نظارت شفاف در کشور ایجاد نکنید، هیچ مهم نیست که قوانین شما چقدر سختگیرانه باشه، زندان میندازید، حتی اعدام میکنید. ما در مورد چی میبینیم؟ اعدام هست برای فساد دولتی. همچنان فساد در حال رشده، چون نظارت شفاف فهمگیر نیست. ولی این مشاهده شما درسته، در تمامی جهان شاخص رشد فساد رو افزایش نشون میده این 10 سال. این نشانه اینه که به هر حال به نظر من برخی از مدیران کلیدی اونجا همکاری کردن یا حداقل رویش رو به اون طرف کردن.
آیا برگزاری چنین همایش به کاهش رشوه‌خواری یا فساد کمک میکند؟ تدبیرهای اندیشیده خواهند شد؟
اگر کنفرانس امروز رو نگاه کنیم بیشتر حالت اعلامی خواهد، اما در 12 ماه آینده همکاری هایی که بین مقامات مالیاتی در اتحادیه اروپا و بعد در اتحادیه اروپا با امریکا و کانادا و بعد به صورت گسترده تر ما خواهیم دید فشار روی کشورهای مثل هند و چین، اقتصادهای بزرگ نوسنتی شده، به برزیل، برای اینکه اونها هم به پیوندن سایه شاید خواهد یافت. واقعیتش اینه که مبارزه با فساد یک گام انقلابی و یک شبه نمیتونه باشه. تا نظارت خارج از شبکه فساد بر نگرده به سیستم، این ملاقات ها، این جلسه ها بیشتر حالت وعده این که بهبودی خواهد شد و نگرانی با بیشتر نشه خواهد داشت تا اینکه ما پیامت های عملی رو بدیم.
مصاحبه بود با مهرداد امادی، مشاور اقتصادی بین المللی در اتحادیه اروپا در لندن. 12 می در تاجیکستان روز ملی شش مقام است. در رابطه با این روز رهبر اکادمیای مقام خوانی تاجیکستان گفت صوت و ترانه های شش مقام باید چون زبان دولتی عموم ملی شده و گروه های هنری شش مقام با گوشه و در گوشه و کنار کشور فعال شوند. همکارم مردان محمد از دوشنبه گزارش می دهد.
عبدالولی عبدالرشیدوف رئیس اکادمی مقام های تاجیکستان ضمن صحبت با رادیو آزادی تأسیس گروه های مقام خوانان در شهرهای قرغان‌تپه، کلاب، تورسون‌زاده، ناحیه های فیض‌آباد، رودکی، حصار و رشت را یک قدم مهم در راه عمومی ملی شدن موسیقی شش مقام خوانده و گفت که این هنر نادر باستانی باید در مناطق مختلف تاجیکستان نیز رایج شود.
شش مقام بالاخره این موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک است و این موسیقی رو همه ما باید نه تنها داریم بلکه احساس کنیم، حس کنیم و لحظه کنیم. سفارش جناب عالی مقصد در همون بود که شش مقام ما باید همه ما باید داریم. این افتخار ملت است. ندانستن شش مقام از یک طرف این عیب است. این مثل یک چیگه مثل نظم کلاسیکی است که ما باید حتما رودکی رو شناسیم، سعدی و حافظ و بیدل اینا رو باید دانیم. نما باست از اونی که ما از گجا هستیم.
گفته می شود در ولایت سوخت از ابتدا موسیقی شش مقام جایگاه خاص خود را داشته و پس از فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد احیا و رشد موسیقی شش مقام در سال 2000 تعداد گروه های مقام خوان در شهر و نواحی این ولایت بیشتر شدند. سال 2003 در تاجیکستان با منظور احیای انانه های شش مقام اکادمی مقام تأسیس شد. در این مدت نوی اجرای موسیقی شش مقام توسط سازی تنبور که خیلی مشکل بوده و در سالهای اخیر تقریبا از بین رفته بود احیا گردید. همچنین اجرای آهنگ های شش مقام توسط دایره و انعنه سلسله خانه دوباره زنده شد. با گفته جناب عبدالرشیدوف تعداد جوانانی که در دانشگاه ها برای آموزش شش مقام جد و جهد می کنند همه ساله افزایش می یابد. ولی هنوز کتاب و دستورهای تعلیمی در مورد اساسهای شش مقام، اساسهای عروض، ساختار آهنگ و تناسبی شعر و موسیقی منتشر نشده است. برخی از کارشناسان میگویند سبک شش مقام برای درک جوانان امروز که با موسیقی سبک عادت کرده اند دشوار است. از این لحاظ بخش اصلی مخلصان موسیقی و ترانه های شش مقام را افرادی بزرگسال تشکیل می دهند. فرقت سعید رهبر انسمبل شش مقام کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان نیز به رغبت کمی جوانان به این موسیقی باستانی اشاره کرد. به گفته او غایه، اوج و فراز و طولانی بودن سرود به دل جوانان نزدیک نبوده، آنها بیشتر موسیقی سبک را دوست می دارند. اما نسل کلانسال پیوسته این موسیقی را توسط شبکه های رادیو و تلویزیون گوش می دهند. از سوی دیگر به گفته جناب سعید تبلیغ و تشویق شش مقام توسط شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی نیز نظر رس نبوده است.
شش مقام باید موسمی نباشه، یعنی که این همین یک هفته اخیر باور میکنه همین مورا نه شب روز میکنه، یعنی شبکه های روز تلویزیونی نه روز و این شب این موسیقی در نظر مردم با معنی باب هم نشون میکنه که یعنی که تمام همین روز شش مقام نزدیک شد، اینها شش مقام شش مقام شش مقام میگن در نظر مردم، تمام شبکه‌های چی رادیوی تلویزیونی وقتی همین 12 یعنی که روز شش مقام که گذشت باز فراموش میکنند.
باری اول شش مقام را هنرمندان تاجیک شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف و باباقل فیض‌اللهیف به شکل نوته کشیده اند. تا این وقت شش مقام به طور شفاهی معروف بود. باباقل فیض‌اللهیف، بای محمد نیازوف، شاهنظر صاحبوف، برنا اسحاق و مستانه ارگشوا، معروف خواجه بهادروف و دیگران از استادان و بهترین سرایندگان شش مقام دانسته می شوند. 12 می سال 2000 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره انکشاف منبعدهی صنعت شش مقام خوانی در تاجیکستان و دادن مقام دولتی به گروه هنری شش مقام فرمان صادر کرد و از آن زمان به این سو در کشور 12 می با عنوان روزی ششمقام تجلیل می شود. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روزی ملی ششمقام در تاجیکستان. شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.